مشکلی نداره، ولی پشیمان شدی میگی من نمیکنم این کارو، لجبازی میکنی. یا اگر نظر مالی نیست، نظر عملیه، میخواد یه کاری رو انجام بده، قدرت بر انجام کار رو داره، ولی عمدن تخلف میکنه و عمل به نظر خودش نمیکنه. این دوتا حکم داره. یکی این که این گناه تخلف، چرا؟ به خاطر اینکه مثل این است که شما نماز بده واجب شده نخوندی. خب نظرم اگر با اون جمله خاص شرعی باشه، برای خداست بر عهده من، تکلیف اومده، بار اومده، واجب شده، شما داری ترک واجب میکنی، گناه است. این یک که باید توبه بکنه، گناهکار است. و دو، جریمه داره. جریمه یعنی کفاره. کفاره تخلف از نظر بر این شخص واجب میشه که مقدار و کیفیت این کفاره بین آقایون فقها ها متفاوته. اینو من خیلی سریع عرض میکنم. دو تا نظریه هست. کفاره عهد و قسم نه، اون یک نظریه بیشتر نیست. کفاره روزخوری عمدی یک نظریه بیشتر نیست، معلومه. مثلا کسی که روزخوری عمدی میکنه کفارشو همه بلدن، میگه که کفاره روزخوری عمدی این است که یا باید 60 روز را روزه بگیرد که 31 روز آن پی در پی باشد، یا نمیخواد پول داره 60 تا فقیر رو بره قضا بده. این مال روزخوری عمدی. بعضی از آقایون فقها کفاره نذر رو گفتن مثل اونه، هیچ فرق نداره. از جمله حضرت امام رضوان الله علیه، مسئله 2654، اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند باید کفاره بدهد. کفارش هم فرمودن این است که به 60 فقیر طعام دهد یا 2 ماه پی در پی روزه بگیرد. خب این فتوای حضرت امام بعضی از فقهای دیگه هم عرض می شود که داشتند، فقط حضرت امام نبودند. ولی فتوای دیگری هم هست که از جمله مقام معظم رهبری الان نظرشون اینه، عرض می شود که آیت الله سیستانی همینطوره و بعضی از فقهای دیگر همینطوره، فتواشون همینه. اون رو من عرض میکنم. فتوای حضرت امام و بعضی این بود که کفاره تخلف عمدی از نذر مانند کفاره روزخوری عمدیه که عرض کردیم، یا 60 فقیر را قضا بدهد یا 60 روز روزه کسی و یک روزش پی در پیه. فتوای دیگر این است که نخیر، تخلف عمدی از نذر مثل تخلف از قسم است، یکیه با کفاره قسم. چیه کفارش؟ چیه؟ 10 فقیر را اطعام کند، یعنی غذای پخته 10 پرس غذا بهشون بده. مثلا فرض کنید دو تا خانوار 5 نفرن، 5 تا به این میده 5 تا به اون میده، یا به جای حالا غذای پخته میتونه مواد خام بده، مواد خام هم برای هر فقیری حدود 1 کیلو مواد خام بده، یا این کارو بکنه که 10 تاست نه 60 تاست، یا اینکه 10 فقیر رو لباس بدهد، یا 10 فقیر رو لباس بده. اگر معذور است، یعنی پول نداره، نمیتونه اطعام کنه، نمیتونه لباس بده فقیر رو، اگر معذور بود اون وقت 3 روز روزه پی در پی، 3 روز روزه رو پشت سر هم میگیره. این میشه کفاره تخلف عمدی از نذر که بعضی از فقها فتواشون همینه. عرض کردم از جمله مقام معظم رهبری هم فتواشون اینه.
بله، خیلی متشکرم. یک نکته اینجا یادآوری کنیم جناب آقای وحیدپور، خیلی فکر می‌کنم مفید باشه. نذر کاریه که انسان خودش بر خودش واجب می‌کنه. باید دقت کنیم این کار در ابتدا واجب نیست. حالا که خودمون واجب کردیم دیگه دست خودمون نیست، خودمون رهاش کنیم بگیم انجام نمیدم و دچار این تبعاتش بشیم، جریمه و کفاره و این چیزا. پس از ابتدا اگر ما این کار رو بر خودمون واجب نکنیم هیچ تکلیف متوجهمون نیست. ولی وقتی که با اون لفظ خاص از نظر فقهی نذر کردیم و این تکلیف از نظر شرعی به عهده ما اومد، دیگه دست خودمون نیست که بگیم آقا من دیگه نمیخوام انجام بدم. از ابتدا فکرشو بکنیم که دچار این مشکل نشیم. خب جناب آقای وحیدپور، اینجا فکر کنم به ذهن بعضیا بیاد که خب این آقا تخلف کرده، نذر انجام نداده، جریمه شده، مرتکب گناه شده، توبه باید بکنه. آیا وظیفه دیگه‌ای هم داره؟ یعنی اون نذر رو باید به گونه دیگه دوباره، یعنی نذر دیگه از عهده‌اش برداشته میشه کلاً در همه موارد یا نه؟
نه، به طور کلی نمیشه اینو گفت. بله، وقتی که جریمه شد و توبه کرد اصل نذر دیگه از بین رفته، مگر بعض موارد. مثل کجا؟ مثل روزه. نذر که دو روزه بگیره باید. یا حالا نذر نماز خاص بود، اینو عرض میکنیم بعد.
خیلی متشکرم. پس این بحث تتمه‌ای داره که انشاءالله در برنامه بعد ما تکمیلش خواهیم کرد. خیلی ممنون جناب آقای وحیدپور، استفاده کردیم. دوستان شنونده همراهان خوب برنامه زمزم احکام با ما باشید. الله 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 همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده این نوشته: من و خواهرم نماز صبح بیدار نمیشیم، اما پدرم ما رو بیدار میکند، از نظر شرعی این کار درست است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
سوالی که مطرح فرمودن این شنونده محترم، هرچند سوال ابهام داره، آیا ایشون بیدار میکنن برای نماز شما اشکال داره؟ خب نه، اشکالی نداره، فرق نمیکنه خودتون بیدار بشید یا دیگری بیدار کنه. یا اینکه نه، مقصود این است که پدر شما رو بیدار میکنن، آیا ایشون وظیفه داره یا نه نباید شما رو بیدار کنه و تخلف میکنه؟ اونم نه، اتفاقا سوال شده و در پاسخ فرمودن که اگر فرزند خواب میمونه به جوری که نماز سبک سبرده میشه، به استخفاف نماز هست، بله باید او رو بیدار کنن. بنابراین با از سوالم اینجوری برمیاد که معمولا خواب میمونن و پدر اونها رو بیدار میکنه، اینجا وظیفه پدر هست، بنابراین نه برای پدر که شما رو بیدار میکنه اشکالی داره و نه نماز شما اشکالی داره و نگران نباشید. ممکنه حالا این فرض هم در ذهنشون باشه، گرچه گفتیم سوال ابهام داره، که اصلا ما راضی نیستیم مثلا ما رو بیدار کنه، آیا رضایت اونها شرط است یا نه؟ بله، در فرضی که یه شخصی اهل نمازه، هر روز صبح هم بیدار میشه، امروز صبح مثلا خواب مونده، آیا بر دیگران واجب بیدارش کنن؟ نه، اگه بیدارم نکنن اشکالی نداره. اما در صورتی که طرف همیشه خواب میمونه، اینجا عرض کردیم که سوال شده و در جواب فرمودن اگر استخفاف نماز هست، یعنی نماز سبک شبرده میشه، هر شب خواب میمونن، اگه بیدارشون نکنن، اینجا اگر اونا هم راضی نباشن، وظیفه دیگران این است که این افراد رو از خواب بیدار کنن برای نماز.
اگر کسی از حقوق ماهیانش به عنوان پسنداز سکه بخرد، آیا به آن خمس تعلق میگیرد یا زکات؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمالی در پاسخ گفتن:
این گونه طلاها که ذخیره میشه شخص، خمس بهشون تعلق میگیره. زکات به این گونه طلاها حال چرد چقدرم زیاد باشه، مثلا خانومی طلاهایی رو بر خودش خریدی یا کسی سکه ذخیره کرده، یکی دو تا ده تا، این اگر زاید بر معونه شد سر سال، یک بار باید خمسشو بده. اما زکات به این صورت، اون سکه های رایج زمان قدیم بود که به صورت طلا خرید و فروش بود که دینار طلا بهش میگفتن یا اشرفی میگفتن، اونها بله اگر به یک نصابی برسه زکات بهش تعلق میگرفت. اما به سکه های امروز ولی میشه 50 تا مثلا 100 تا سکه ذخیره کرده که اگر قدیم بود به اینا میگفتن زکات باید بدی. اما این سکه ها بیشتر جنبه تجاری است و طلاست و خمس بهشون تعلق میگیره.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
شنونده عزیزی نوشته: من از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بودم و هستم، آیا برای حساب کتاب و پرداخت خمس مجازم به یکی از مجتهدین مراجعه کنم یا باید این کار را حتما در دفتر امام راحل انجام بدم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید.
طبق سؤال مطرح شده، بعد از فوت حضرت امام شما حتما باید یک مرجع زنده داشته باشید. نسبت به حساب و کتاب و پرداخت حتما باید از دفتر مرجع زنده کسب تکلیف بکنید. هرچند ممکنه مسائلتون را باقی بر امام باشید، طبق نظر امام عمل بکنید، حساب بکنید، اما نسبت به پرداخت و مسائل دیگه خمس حتما به دفتر مرجع زنده خودتون که هر کس هست به اون مراجعه کنید یا به نمایندگان مرجع خودتون مراجعه کنید. انشاءالله که موفق باشید.
به هنگام اقامه نماز به صورت نشسته، وقتی که ما خواهیم رکوع به جا بیاوریم، آیا سر ما باید تا زانوها خم شود؟ چون این کار خیلی سخته و ما البته این مسئله را هم نمی دانستیم و رعایت هم نکردیم. با توجه به این موضوع، نمازهایی را که به صورت نشسته رکوعمان را با همین توضیحی که گفتم انجام دادیم، تکلیفمان چیست و طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی در این باره چه وظیفه‌ای داریم؟ معظم الله در پاسخ فرمودند:
کسانی که نشسته نماز می‌خوانند چگونه باید رکوع سجود کنند؟ اما رکوع سر را به قدری خم کند که به زانو برسد، یعنی مقابل زانو قرار بگیرد و برای سجده بیش از آن خم بشود، مگر اینکه بیماری خاصی دارد، اون موقع به مقدار توان خم بشود.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. آیا سهم سادات از خمس را مجازیم به سادات فقیر بدهیم؟ مرجع تقلید ما حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در پاسخ گفتند:
خمس را باید دو قسمت کرد. یک قسمت اون سهم مبارک امام علیه السلامه که در عصر و زمان ما باید به مجتهد عادلی که مکلف از او تقلید میکنه یا نمایندهش تحویل داده بشه، تا در مصارفی که مورد رضای امام علیه السلامه مثل مصالح مسلمین و بالخصوص حوزه‌های علمیه و مانند آن مصرف بکنه. و نصف دیگه سهم ساداته که بنابر احتیاط واجب باید به مجتهد داد یا با اجازه مجتهدی که ازش تقلید میکنید به سادات فقیر یا یتیم نیازمند یا ساداتی که در سفر موندن و نیازمند هستن داده بشه. و چنانچه بخواید اجازه مصرف بگیرید، با شماره تلفن 025 37 10 20 دفتر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی در قم تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی بکنند.
شنونده ای نوشته: من مشغول اقامه نماز بودم که یک نفر بدون اجازه از من به من اقتدا کرد. آیا نماز ایشان و نماز بنده در این صورت از نظر شرعی درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
در مسئله اقتدا به امام جماعت لازم نیست امام جماعت قصد جماعت داشته باشه تا نماز جماعت برقرار باشه، بلکه همین که در نماز جماعت شرایط جماعت وجود داشته باشه و اقتدا صورت بگیره، این جماعت صحیحه. بنابراین قصد امام جماعت و رضایت امام جماعت توی مسئله دخیل نیست.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. شنونده این نوشته: من 3 روز نماز قضا به عهده دارم، اما نمیدانم که نماز قضای شکسته بر عهده من است یا نماز قضای کامل. در این صورت تکلیف من چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
بنابر احتیاط واجب هم نماز تمام و هم شکسته رو به نیت ما فی الذمه انجام بدید، ان شاء الله قبول باشد.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارفه که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین ای مؤمنین. گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
محدثه شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها
علم. حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. روایاتی رو از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گزارش میکنیم و به گونه خلاصه در مورد اونها نکاتی رو خدمت عزیزان عرضه میداریم. این روایت امروز رو یه دقتی بکنید، چون به نظر میرسه مخاطبین امروزینش زیادتر از مخاطبین دوره صدورش هستن. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از پدر بزرگوارشون این گونه نقل میکنن: شرار و امتی، بدترین افراد امت من چه کسانی هستند؟ الذین قذوا فی النعیم، کسانی که در نعمت روز و شب رو به سر میبرند، در حال تغذیه شدن هستند. الذین یأکلون الوان الطعام، کسانی که غذاهای رنگارنگ میخورند. و یلبسون الوان الثياب، جامه های متعدد و رنگارنگ می پوشن. و یتشدقون فی الکلام، از حیث سخن گفتن هم گزافگو هستند. حضرت آمدن زندگی اشرافی و مترفانه رو تصویر کردند و می گویند که بدترین گروه از امت من، یعنی از مسلمان ها، اینجا ناظر به غیر مسلمان ها نیست، در بین مسلمان ها بدترین گروه امت من چه کسانی هستند؟ کسانی که زندگی مسرفانه و زندگی مترفانه دارند، زندگی همراه با پوز دادن، فخر فروشی، با گزافه گویی، این زندگی رو حضرت بدترین نوع زندگی میدونن. الان متاسفانه به جهت گسترش ارتباطات ما میبینیم این گونه زندگی داره تبلیغ و ترویج میشه، یعنی افراد با دیدن عکس ها و فیلم ها و تصویر ها و گزارش هایی که از زندگی های مسرفانه و مترفانه هست، اون رو ایدئال خودشون میدونن. اینکه افراد دغدغه انسانیت ندارن، دغدغه خوب بودن و الهی بودن و تعالی و تکامل ندارن، دغدغه شون اینه که چگونه این چند روز زندگی دنیا رو بتوانند به گونه مثلا مترفانه زندگی کنن. امیرالمومنین علیه السلام که خودشون سرآمد زهاد هستند، وقتی که این زندگی رو میبینن، ببینید چگونه تصویرش میکنن. حضرت میفرمایند که فما خلقت لیشغلنی اکل و طیبات کل بهیمت المربوطه، من خلق نشدم که با در ناز و نعمت بودن و خوردن همانند حیوانی زندگی بکنم که در استبل میچرد همه ها علف ها، فقط دنبال چریدن خودش هست، دنبال علف خوردنش هست. اول مرسله گوسفند گاهی اوقات در طویله هست و غذا براش میریزن، گاهی اوقات رهاش میکنن در بیابان، شغلها تقممها، یعنی اونم دنبال چریدن خودش هست. تکترش من اعلاف ها و تلها هم مایراد و بها، اصلا فراموش میکنه که واقعا برای چی دارن این غذا و اینا رو بهش میدن. آیا برای رضای خدا اومدن این گوسفند رو دارن چاقش میکنن یا نه، دنبال این هستن که چاق بشه که بکشند و بخورندش. یعنی این گوسفند این نادانیشه که هدف از خلقت خودش رو نمیداند، بنابراین وقتی که در استبل یا در بیابان میچره این سعی میکنه بهترین خوراکی ها رو داشته باشه. آیا انسان هم این گونه است؟ نه، انسانی که انسانیت براش ملاکه فقط به خوردن و خوابیدن نمی اندیشد، هدف خلقت رو میخواد درک بکنه. اینکه سعدی میگه طیران مرغ دیدی، تو ز پای بند شهوت به درای تا ببینی طیران آدمیت. چگونه میتواند انسان اون افقهای بالا رو ببینه؟ اگر کسی پایبند شهوت باشه، خور و خواب و شهوت، این خور و خواب، این که انسان همیشه بخوابه، بهترین خوراکی ها رو بخوره، بهترین لباس ها رو بپوشه و دنبال شکم و مباحث جنسی خودش باشه، یعنی همیشه ملاک براش لذت بردن باشه. خب این لذت بردن باعث میشه که فرد کلن از هدف انسانیت دور بشه. اون موقع اصلا زندگی این گونه براش انگار خیلی عجیب غریبه که افراد با وجودی که دارند و میتوانند سعی میکنن از اینها دوری کنن. اون موقع اون ایثار امیرالمومنین علیه السلام رو نمیتونه درک بکنه. اتفاقا سرخوردگی ها و افسردگی ها در میان این گروه که هدفشون فقط همین مباحث زودگذر دنیوی است بیشتره، چون اصلا هدف و غایتی رو تصور نمیکنن، هدفشون همین خور و خواب و شهوت امروزینه. بنابراین وقتی که هدف متعالی و بزرگ ندارن که براش تلاش بکنن، این گروه به سمت خودکشی بیشتر میرن، چون هیچ آینده و غایتی برای خودشون نمیرن، اصلا زنده هستن یا زندگی میکنن برای اینکه زندگی کنن و هیچ هدف ماورایی ندارن. حالا یه نکته جالب دیگه توی این روایت هست، حضرت وقتی که الذین غذوا فی النعیم یأکلون الوان الطعام یلبسون الوان الثیاب رو میفرماید، نکته آخرش یتشدقون فی الکلام، این که در صحبت کردن هم گزافه‌گو هستن. چرا؟ چون وقتی که اون هدف عالی خلقت رو ندارن دنبال فکر و دانش و تدبر و تأمل نیستن، حرفاشون هم حرف مفته، حرفای بی ارزش. شاید یکی از مصائب دنیای جدید همین باشد که وقتی سطح رفاه بالاتر رفت، گزافه‌گویی یا دنبال کردن امور بی ارزش، پوز دادن، این که انسان بیاد مثلا توی شبکه‌های اجتماعی عکس خودش رو، ثروت خودش رو، مکنت خودش رو، دارایی خودش رو به گونه‌ای قرار بده که از این لذت ببره. چرا؟ چون لذت‌های بالاتر انسانیت برای او الان تصور نمیشه و بنابراین دیگه نمیتواند اون روحیات بزرگ انسانی رو درک کنه. انشالله خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بده که از اسارت این زندگی مترفانه و مصرفانه بیرون بیاییم و لذت زندگی انسانی رو درک کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
السلام علیکی یا بنت رسول الله، یا بنت حبیب الله، علیکی یا بنت السلام عليك السلام عليك يا سيدتي يا إله العالمين من الأول والآخر السلام عليك السلام عليك
صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. برنامه محدثه تقدیمتون شد. از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. انشاءالله تا ساعت 14 بخش اول رو در محضر شما شنوندگان گرامی پی میگیریم. اما ساعت 11:54.52 هست. با برنامه ندای جمعه با شما همراه میشیم. خدمتون عرض میکنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران 12:11 هست، به افق شهر مقدس قم 12:13. از آثار و برکات نماز جمعه در ابتدای این برنامه همراه میشیم و آگاه میشیم و بعد از اون هم خطبه های نماز جمعه امروز تهران رو از زبان خطیب ارجمند حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری خواهیم شنید.
ندای جمعه.
جمعه ها باز هم می تراود دوباره از دل نور، خطبه های بلند بیداری، خطبه های بلند بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام، روزتون بخیر و برکت. با برنامه ندای جمعه در خدمت شما گرامیان هستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا لمحمد.
امام ششم شیعیان امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هرگاه کسی به سوی نماز جمعه قدم بردارد، خداوند جسم او را بر آتش دوزخ حرام خواهد کرد. دوستان، در این قسمت از برنامه بخش دیگری از سخنان آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر رو درباره برکات و آثار حضور در نماز جمعه به اتفاق می‌شنویم.
حضور در نماز جمعه دارای آثار و برکات بسیار فراوانی است که در متون فاخر دین معصومین علیهم السلام پیرامون آن سخن گفتند. یکی از اون آثار این هست که خداوند عذاب آخرت را از انسان دور میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودند ما من قدم سعد الى الجمعه الا حرم الله جسده